همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان، منجم و شاعر شهیر ایرانی قرن هفتم هجری قمری آشنا می‌کنیم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در شهر طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدر آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث و مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت. در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. هولاکو خان مغول پس از حمله به ایران و پایان دادن به فرمان روایی اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را عملاً به وزارت خود برگزید. عزیزان، هولاکو بعد از سرکوب اسماعیلیان به فکر فتح بغداد و سرنگونی خلافت عباسی افتاد و با خواجه در این زمینه مشورت کرد. او بعد از تأمل بسیار گفت که از اوضاع عالم و تأثیرات ستارگان چنین معلوم می شود که به زودی خلیفه گرفتار گردد و عراق بی زحمت به تصرف هولاکو درآید. هولاکو که به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشت، به گفته خواجه نصیرالدین اعتماد کرد و با وجود مخالفت حسام الدین یکی دیگر از منجمانش عازم فتح بغداد شد و در نهایت در روز چهارم صفر سال 656 هجری قمری خلیفه مستعصم با سه پسر خود و بزرگان شهر بیرون آمدند و شهر بغداد تسلیم مغولان شد و به حکم هولاکو خان خلیفه را کشتند. پس از فتح بغداد به دست هولاکو خان، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غرب ایران شد. بعضی از مورخان تأسیس رصدخانه مراغه را از افکار و ابتکارات خود خواجه نصیرالدین طوسی می دانند و می گویند که خواجه توانست با استدلال هولاکو را متقاعد سازد که ایجاد رصدخانه بسیار پرفایده است. او به فرمانده مغول گفت که در علم نجوم اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه باشد، در وقت ظهور بعضی از حوادث او را ترس و وحشتی که در مردم نادان پدید می آید ایجاد نمی شود. هولاکو پس از شنیدن سخنان خواجه با وجود هزینه گزاف ساختن رصدخانه مراغه اجازه ساخت این عمارت را داد و خواجه را مأمور تأسیس آن کرد. دوستان گرامی، البته بعضی از مورخان نیز فکر تأسیس رصدخانه را از منکوقاآن پادشاه مغول می دانند که هولاکو به دستور او به ایران حمله کرده بود. می گویند منکوقاآن به عقل و کیاست امتیازی تمام داشت و حتی بعضی از مسائل هندسی اقلیدس را حل کرده بود. او چون آوازه فضل و استادی خواجه نصیرالدین را شنید، از هولاکو خان خواست تا خواجه را به مغولستان بفرستد تا در آنجا رصدخانه‌ای بنا کند. ولی چون منکوقاآن در صدد تصرف چین جنوبی بود و از پایتخت فاصله داشت و هولاکو خان هم به خواجه علاقمند شده بود، چون این صلاح دید این کار در ایران و به فرمان او انجام شود. محلی که برای رصدخانه انتخاب کردند تپه بلندی در شمال غربی شهر مراغه بود. به دستور خواجه معمار معروف آن عصر ابو سعادت احمد ابن عثمان مراغی مأمور ساختن عمارت با شکوه رصدخانه مراغه شد. در ساختن آن علاوه بر کمک‌های مالی فراوان خزانه دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت و خواجه به هر شهری مأموری فرستاد که عواید آن را جمع‌آوری کند و برای مصارف رصدخانه به مراغه بفرستد. گفته شده است که خواجه نصیرالدین خود نیز سه مرتبه برای نظارت بر کار اوقاف به سفر رفت و در خلال این سفرها کتابها و آلات رصدی لازم را برای رصدخانه مراغه جمع‌آوری کرد و به مراغه فرستاد. وی در حین فعالیتش در رصدخانه مراغه زیج ایلخانی را نیز نوشت. دوستان گرامی، زیج ایلخانی جداول و نکات حسابی تازه در مورد ستارگان داشت که در زیج‌های پیشینیان نبود. بسیاری از ریاضیدانان و علمای علم هیئت در رصدخانه مراغه فعالیت می‌کردند. سرآمد آنان 4 نفر بودند که خواجه نصیرالدین طوسی در مقدمه زیج ایلخانی نام آنها را ذکر کرده و آورده است. هولاکو من بنده کمترین نصیر که از طوسم را به رصد ستارگان فرمود و حکمایی که رصد می دانستند چون معیدالدین از دمشق بود و فخرالدین مراغی که از موصل بود و فخرالدین اخلاطی که از تفلیس بود و نجم الدین دبیران که از قزوین بود از آن ولایت ها بطلبید و زمین مراغی را برای رصد اختیار کردند و به آن بندگی مشغول شدند. همراهان گرامی، از ویژگی های رصدخانه مراغه یکی کتابخانه بزرگی بود که تعداد کتاب‌های نفیس آن را 400 هزار جلد ذکر کرده اند و کارکرد دیگر آن فعالیت‌های آموزشی بود. خواجه نصیر حکما و دانشمندان را از مناطق مختلف به این مؤسسه علمی بزرگ دعوت می‌کرد. در این مرکز علمی به تدریس علوم نظری و ریاضیات که پایه و اساس نجوم است توجه خاصی می شد. خواجه بر حسب اهمیت رشته به دانشجویان فلسفه روزی 3 درهم، پزشکی 2 درهم، فقه 1 درهم و به محدثان نصف درهم حقوق می داد. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید. هنوز ساختمان رصدخانه به اتمام نرسیده بود که هلاکو خان درگذشت و آباقا خان پسر بزرگتر و ولیعهد وی به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. میگویند در ابتدا آباقا خان قبول سلطنت نکرد، ولی بعد به سعی خواجه و نصایح او مقام سلطنت را پذیرفت و خواجه نیز با همراهان خود به کار ساخت رصدخانه ادامه دادند. خواجه نصیرالدین تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار رصدخانه ایجاد شود و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های خواجه نصیرالدین طوسی به زبان عربی نوشته شده. وسعت معلومات و نفوذ علمی او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آنکه ابن سینا در پزشکی و خواجه نصیر در ریاضیات مهارت بیشتری داشت، به طوری که خواجه در این زمینه آثار ارزشمندی را به جای گذاشته است. کارل بروکلمان، خاورشناس آلمانی، در کتاب خود آورده است که خواجه اهتمام بسزایی در علم ریاضی و نجوم به کار برد و آثار قدما را بعد از تعدیل و تنقیح ترجمه و تحریر کرد و اولین دانشمندی است که مثلثات را علمی مستقل دانست. وی در علم نجوم تألیفاتی دارد که در نوع خود بی نظیر است. تألیفات خواجه نصیر در ریاضیات از زمان خودش تا کنون در مکاتب اسلامی جزو کتب درسی طلاب شمرده می شود و بعضی از آثار ارزشمند او به زبانهای دیگر ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان اروپایی قرار گرفته است. خواجه نصیرالدین طوسی در دیباچه کتاب اخلاق ناصری علم ریاضی را 4 نوع دانسته: معرفت مقادیر و احکام و لواحق آن که آن را علم هندسه خوانند، معرفت اعداد و خواص آن که آن را علم عدد خوانند، معرفت اختلاف اوضاع اجرام آسمانی در مقایسه با یکدیگر و اجرام و ابعاد ایشان که آن را علم نجوم خوانند، و خواجه نصیر 4 بخش علم ریاضی را موسیقی دانسته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.